بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاگورس و دل سوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه، با رسالت مرور برنامه هایی که از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در طول هفته پخش میشه. مستحضر هستید که به مرور برنامه ها میپردازیم، برنامه‌ای که در طول هفته پخش شده از طریق این قاب جهانی. لذا اگر برنامه‌ای رو ندیدید و در جریان مباحثش نیستید، جایی هیچ گونه غم و غصه‌ای نیست، چرا که در نیم نگاه به مرور این برنامه ها میپردازیم و بخش برجسته‌ای رو در قالب یک کلیپ از طریق برنامه نیم نگاه و از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاه شما عزیزان میکنیم. لذا خواهشمندم از اونجایی که یه جورای خلاصه مطالب در نیم نگاه ارائه میشه حضور شما، خلاصه مطالبی که در تمامی برنامه ها گفته شده توسط اساتید گرانقدر مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، با کاغذ و قلم پای گیرنده هاتون با دقت بنشینید و استفاده بکنید. خب ابتداءً ضمن اینکه افتخار میکنیم به داشتن مخاطبین و برنامه‌ها و بینندگانی همچون شما که چشم می‌دوزید به برنامه‌هایی که پخش میشه از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، می‌ریم بپردازیم به برنامه حبل المتین که باز هم با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم نگاهتون شده، با موضوع ادله عقلی امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که برهان عقلی بر وجود امام عالم و عادل، صبر و استقامت حضرت زینب سلام الله علیها، عظمت و اوج معرفت حضرت زینب سلام الله علیها و قبح تقدیم مفضول بر فاضل و همچنین قاعده لطف پرداخته شده، به این مسائل پرداختن جناب استاد. خب به اتفاق هم بریم در خصوص قاعده لطف ببینیم و بشنویم به عنوان مهمترین دلیل عقلی بر لزوم امامت امام معصوم از جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی استفاده کنیم و برگردیم. با افتخار در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
یکی اینکه قاعده لطف مهمترین دلیل عقلیه. در رابطه با قاعده لطف من خیلی خودمانی کوچه بازاری بگم، اینکه خدای عالم دین را تشریع کرده، برای بشر دین فرستاده، از حضرت نوح که اولین شریعت آمد، قبل از حضرت نوح نبوده، اولین شریعت از حضرت نوح شروع شده، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، رسول اکرم. دینی که خدای عالم برای بشر فرستاده برای چیه؟ برای این که انسانها به کمال برسن. دین میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اینها رذایل اخلاقیه، گناه نکن، ظلم نکن، جنایت نکن، غیبت نکن، آدم نکش، زنا نکن و غیره، اینها مایه پسته توست. نماز بخوان، روزه بگیر، به فقرا کمک کن، به مستمندان کمک کن، در برابر ظالم بیست، از مظلوم دفاع کن، اینها مایه کمال توست. پس هدف از تشریع دین رسیدن انسان به کمال و سعادت. و هر آنچه که ما را به طرف کمال باعث بشه نزدیک بشم، خدای حکیم باید در اختیار من قرار بده. یعنی خدا من آفریده تا من بتونم به کمال برسم. و برای رسیدن به کمال هم یک سری مقدماتی دارد. قدرت باید خدا به من بده، عقل به من بده، شعور به من بده. و اینها که خدای عالم برای رسیدن به کمال یک سری مقدماتی برای من آماده کند، میگن این لطفه، لطفم بر خدا واجبه. البته اهل سنت بعضی ها میگن واجبه، بعضی ها میگن نه، اشاعره یه نظری دارن، معتزله یه نظری دارن و بزرگان ما از قاضی نصیرالدین طوسی گرفته علامه حلی و بزرگان ما عمدتاً میگن لطف بر خدای عالم واجبه. حالا میگه واجب هست چه هست؟ مراد از واجب ما نخواهم به خدا تعیین تکلیف کنیم، یعنی خدا که میخواد من آفریده به کمال برسم باید مقدمات این رو هم در اختیار من قرار بده. خب بعد از رحلت نبی مکرم اختلاف در فهم دین حتمی بوده، یعنی هیچ شک شبهی نیست. در زمان خود رسول اکرم پیغمبر اکرم یه مسئله بیان میکرد، هر کدام از صحابه برداشت‌های مختلفی از این داشتن. قطعا این مسئله بعد از نبی مکرم بیشتر نمود دارد تا زمان رسول اکرم، ولذا ما میبینیم در روایات متعدد رسول اکرم میفرمایند بر اینکه دوستان مانیتور من محبت کنند، این کتاب صحیح سنن ترمذیه، ترمذی از کتابش از صحاح سته اهل سنت متوفای 279، سنن ترمذی صحیح، سنن ترمذی ضعیف، سنن ترمذی، اینا دستبندی کردن. ناصرالدین البانی آمده در رابطه با صحیح سنن ترمذی در حدیث شماره 2640 میگه رسول اکرم فرمود یهود بر 71 فرقه تقسیم شدند، یا 72 فرقه، نصارا هم همچنین، و تفترق امتی علا سلاس و 70 فرقه، امت من هم به 73 فرقه تقسیم بشن. در روایت دنباله روایت می فرماید که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، کلهم فی النار الا ملت واحده، همه این 73 فرقه جز یک فرقه همه تو آتشن. یعنی 72 فرقه اکثریت دیگه
به تعداد محدود.
بله، پس اختلاف در دین دوستان عزیز حتمی. نکته دوم، هوای نفس و سیاست وارد دین میشه. شما ببینید آقای ابوبکر، این کتاب اسطلقابه ابن اسیر متوفای 630، آخرین روز عمر آقای ابوبکر میگه بله من عمر رو به عنوان خلیفه قرار دادم، و کلکم ورم من ذالک انفو، همه شما دماغشون از بوی ریاست پر شده، یرید ان یکون الامر له، خواد این خلافت به او برسد، همه تون ریاست طلبی. دیگه تعبیر خود جناب خلیفه است دیگه، ما که نمیگیم به طلحه زبیر غیره، میگه همه شما دنبال ریاستید. خب پس تعبیر این اختلاف در دین حتمیه، هوای نظم و سیاست وارد دین میشه. تحریف و بدعت و انحراف هم غیر قابل گریزه. بین این سه تا مسئله، یک مثلثی من درست کردم، اختلاف در دین حتمی است، هوای نفس و سیاست وارد دین شده، تحریف و بدعت هم در دین ایجاد شده. شما ببینید اینم باز صحیح بخاریه، ما نمیگیم، صحیح بخاری حدیث شماره 650 از ام دردا میگه شوهرم آمد خیلی غضبناک، گفتم چرا عصبانی هستی؟ گفت والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا، غیر از این که اینا دست جمعی نماز میخوانن از آثار پیغمبر هیچی نیست، همه از بین رفته. حقیقت رفته بدعت جای او نشسته. خب در اینجا چی کار باید کرد؟ در اینجا ضرورت دارد پیشوایی عالم به تمام دین و منصوب پیغمبر و خدا بیاد چه کار کند؟ این اختلافات را مهار کند، تفسیر صحیح دین را تضمین کند، مردم را به اطاعت نزدیکتر کند و چنین امامی مصداق روشن قاعده لطفه. ولذا نتیجتاً نسب امام معصوم پس از پیامبر به حکم عقل و قاعده لطف بر خدای عالم لازمه، یعنی حکیم علل اطلاق حکمتش اقتضا میکنه که حتماً یک امام معصوم عادل معین کنه جلوی این انحرافات را بگیرد، که بعد از پیامبر مرجع معصوم منصوب الهی و عالم به تمام دین که باید وجود داشته باشد، شریعت رو از تحریف نجات بده، جلوی افرادی که برای ریاست رسیدن حاضرن هر جنایتی رو مرتکب بشن جلوی اونها را بگیره، سر جاشون بنشانه و تلاش کند بر این که اختلافاتی که در دین ایجاد شده با همون بیان نبی مکرم برطرف کنه.
خیلی ممنون و متشکرم از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. باعث افتخار هستید. استفاده کردیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بریم بپردازیم به برنامه دستانداز با کارشناسی جناب استاد رضوی عزیز که به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی پیرامون لیلة المبید پرداختند و پاسخ دادند و در ادامه به جنایات خالد ابن ولید در حق مالک ابن نویره پرداختند. کلیپی در این زمینه حاضر شده. دعوت می‌کنم از یکایی که شما عزیزان بریم به اتفاق هم در خصوص این جنایت از خالد ابن ولید ببینیم و بشنویم، استفاده کنیم و برگردیم مجددا در خدمتتون باشم در استودیوی برنامه عادی نگاهی نیم نگاه.
واقعی متوفای 207 این عبارتش به این شکله که مالک ابن نویره زکات ندادش، خالد ابن ولید اومد گفتش نه پیغمبر اکرم من رو اینجا متصدی کردن، گفتن مالک شما خودت برو تمام زکات ها رو جمع کن و خودت پخش کن اونجا، من وکیل پیغمبر بودم، از جانب پیغمبر اونجا وکالت داشتم که موطع مالک میگه اصلا در یربو مالک ابن نویره وکیل پیغمبر بود و همه کارا رو چی انجام میده. خب اومدن و ارزم به حضورتون دیدن اینا نماز هم میخونن. ابو قتاده تصریح میکنه میگه ما دیدیم اذان گفتن، بعدش هم شروع کردن نماز خوندن، ما یه طرف نماز اونا یه طرف نماز خوندن، یعنی مسلمان بودن مالک ابن نویره از مسلماته، به هیچ عنوان هیچ شکی توش نیست که مالک ابن نویره خب مسلمان بوده. آقای خالد ابن ولید میاد و حمله میکنه و میکشه و بعدش هم با ترس فجیحی جناب آقای لطفی میکشن، 10-12 نفر اینها رو میکشن، گردنهای اینها رو میزنن. بعد داره که ببینید کار به کجا، یک مسلمان تمام این سرا رو که زدن، ببخشید من از همه هزار عذرخواهی میکنم، نمیخوام قلبتون رو جریحه دار کنم، ولیکن گوشه ای از جنایات اینها رو ببینید، تمام این سرها رو گذاشتن زیر دیگها رو به جایی که رو پایه بذارن رو سرهای این ابدان گذاشتن و زغال گذاشتن اونجا، شروع کردن غذاشون رو پختن و خوردن. و بعد همون شب خالد ابن ولید با همسر مالک ابن نویره هم بستر میشه. این از مسلمات تاریخه. واقعی ان خالد ابن ولید ثم قدمه خالد فضرب عنقه صبرن فقال ان خالد ابن ولید تزوج به امرت مالک و دخل بها و علی ذلک اجمع اهل العلم، همه اجماع دارن، کسی توی این موضوع شکی نداره. ابن سعد در طبقاتش این مطلب رو بیان میکنه. اینی که من عرض کردم که سرها رو و امره به رأس مالک فجعل اصافیان لقدر، این تعبیر خود ابن سعد تو طبقاته، طبقات ابن سعد متوفای 230، دستور داد گفت سرای اینا همه رو بذارید سر یک مسلمان مؤمن. و کان اکثر الناس شعرن، حالا و قبض خالد امرأته ام متمم فتزوجها. همون شب حدیث 235 و حدیث 236 دیگه از این بالاتر میگه که بلغ عمر ابن خطاب قتله مالک ابن نویره، به عمر رسید که خالد مالک ابن نویره رو کشته و تزوج امرأته، با همسر این. فقال لابی بکر انه قد زنا فرجمه، این عمل منافیه، فتن باید رجم بشه اینجا. بعد خب اونا گفتن که نه دیگه، این خدماتی برای ما داره، این جان نثار برای دستگاه خلافت، خیلی برای دستگاه خلافت کار داره، ولیکن این کار رو انجام نمیدیم. باز دو مرتبه ابن اعصم کوفی در کتاب الفتوح جلد 1 صفحه 19 میگه که و علی ذلک اجمع اهل العلم، همه اجماع دارن. خود ابن حبان در کتاب ثقات ابن حبان شما ملاحظه بفرمایید داره که دیگه و تزوج مکانه ام تمیم امرأت مالک فشهد ابو قتاده، ابو قتاده رفت شهادت داد گفت بابای مالک مسلمان بود، ما دیدیم نماز خوندش. وقتی که خالد اومدش خب حالا درعش تنش بود و رو عمامش هم دو تا تیر گذاشته بود، مثلا به عنوان که نشانه که ما خیلی فاتح هستیم. فقام الیه عمر بن خطاب، عمر بلند شد فنتزع الاسهم من رأسه، اون تیر رو از اون سرش برداشت و کند و شکست و پرت کرد. ثم قال اقتلت امرئا مسلما، عمر بن خطاب گفت تو یک تونه مسلمان رو کشتی. ثم تزوجت امرأته، یعنی اینطور نیستش که بگیم آه خب ایشون گذاشته مثلا بعد از 4 ماه 5 ماه بعدن خالد ازدواج کرده، نه، یعنی مشخصه که بعد از اینکه خالد ابن ولید مالک ابن کش همون شب با خانم ایشون ازدواج میکنه. والله لنرجمنه که به احجارک، اومد گفت ما تو را رجمت میکنیم، نمیذاریم اینطوری باقی بمونه. ولی خب دیگه دستگاه سیاست اقتضاش اینه که اگر نیروی مفید باشه دیگه به هر کیفیتی باشه، خب آره اینا تقویت دستگاه خلافت میکنه، دستگاه سقیفه میکنه، نمیشه که خدمات ایشون رو نادیده بگیریم. دیگه هیچی، این حکم الهی رو اصلا جاری نکردن. خود ذهبی در سیر میگه جلد 3 صفحه 333 بله میگه که کشت و بعدش هم با خانمش ازدواج کرد. اینم متن فزر به اونقه و جعل رأسه عهد اصافی القد، سر این بنده خدا رو زیر دیگ گذاشتش. تو به خفیه ها تعام، به تا به خفیه ها تعام سمت تزوج خالد به امرته، با خانم این بنده خدا ازدواج کرد.
استفاده کردیم از محضر جناب استاد رضوی عزیز. بریم سراغ برنامه تریبون آزاد که قسمت اخیرش با کارشناسی جناب استاد یزدانی عزیز از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون شده. میتونید تماس بگیرید با تریبون آزاد و سوالاتی که دارید رو بپرسید و اساتید شبکه جهانی حضرت ولی اصغر جلال الله تعالی فرجه شریف به صورت زنده و مستقیم پاسخ سوال شما رو ارائه می کنن. در قسمت اخیر پرداخته شده به ترک سنت به خاطر بغض امیرالمؤمنین علی علیه السلام و البته بیشتر سوالات پیرامون ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کعبه و تواتر این مسئله بود که جناب استاد هم پاسخ دادن. بریم ببینیم بخشی از تریبون آزاد اخیر رو و برگردیم. با افتخار در خدمتتون خواهم بود.
کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق مجلد اول و دوم چاپ دارالمتضاد در بیروت در سال 1627 چاپ اول صفحه شماره 137 روایت سوم از این باب. روایت سندش صحیحه و تمام رواتی که در این روایت ذکر شده همه امامی و ثقه هستند تا آخرین راوی که آقای یزید ابن قعنب هست که ایشون صحابیه و البته خب شیعه وارد نشده اصحاب رو توثیق و جرح و تعدیل بکنه. به هر حال غیر از آقای یزید ابن قعنب بقیه رواد همگی ثقه هستند و امامی، بنابراین تا یزید ابن قعنب که صحابی هست سند کاملا صحیحه. و البته خب همین روایت با سندهای متعدد توسط شیخ صدوق از عباس ابن عبدالمطلب هم نقل شده، یعنی در این طبقه دو نفر هست. اگر یزید ابن قعنب هم توثیقی نداشته باشه، عباس ابن عبدالمطلب قطعا ثقه است از نظر ما. کنت جالسا مع عباس ابن عبدالمطلب، آقای یزید ابن قعنب میگه من با عباس ابن عبدالمطلب نشسته بودم و فریق من عبدالعزا و گروهی از عبدالعزا هم اونجا بودن، یا قبیله عبدالعزا یا به حال کسانی که عزا رو میپرستیدن. به ازاء بیت الحرام در کنار خانه خدا، از اقبلت فاطمه تو بنت اسد ام امیر المؤمنین علیه السلام، که فاطمه دختر اسد، دختر شیر، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین آمد و 9 ماه حامله بود، به هر حال درد بارداری گرفت. فقالت، اونجا وقتی روز آخرش، بالا روایت دیگه خود تفصیلی تره، همون روزهای آخر زایمانش بود، آمد اونجا طواف کنه، درد زایمان گرفت و اونجا بود که دعا کرد. خدایا رب اینی مؤمنتون بکا به ما جا امین اندکه من رسولین و کتب، خدایا من هم به تو ایمان دارم و هم به همه پیامبران و همه کتابهایی که از جانب تو آمده. من پیرو جدم ابراهیم خلیل هستم، من تصدیق کننده کلام جدم ابراهیم خلیل هستم و او بود که بیت العتیق رو بنا کرد. فبه حق الذی بنا هذا البیت، یعنی به حق ابراهیم خلیل، و به حق المولود الذی فی بطنی، خدایا تو رو به حق این فرزندی که در شکمم دارم، که لما یسرت علی ولادتی، این زایمان رو برای من آسان بگردانی. یزید ابن قعنب میگه فرعینا و قد انفتح عن ظهره، فرعین البیت و قد انفتح عن ظهره، دیدیم که خانه شکافته شد، از اون بالا شکافته شد. و دخلت فاطمه تو و غابت عن ابصارنا، فاطمه بنت اسد وارد شد و از چشمان ما مخفی شد و در دوباره بسته شد و ما رفتیم که قفل رو باز کنیم، دیدیم باز نمیشه. فعلمنا ان ذلک امر من الله تعالی، دیدیم که فهمیدیم، متوجه شدیم که این یک مسئله عادی نیست، یک قصه عادی نیست، حتما امر الهیه. بنابراین گذاشتیم. بعد از 4 روز حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها خارج شد و به یدها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، در دستش امیر المؤمنین بود و فرمود، حضرت فاطمه بنت اسد فرمودن انی فضلت علی من تقدمنی من النساء، من بر زنان قبل از خودم برتری داده شدم. آسیه دختر مزاحم خدا رو مخفیانه در جایی عبادت میکرد که خدا دوست نداشت در اونجا عبادت بشه، در کاخ فرعون، جز در موقع استرار. مریم دختر عمران شاخه خرما رو تکان داد، شاخه خرمای خشک رو تکان داد با دست خودش، حتی اکلت منها رطبا و تا از او رطب خدا بهش بده، رطبن زنی یا رطب تازه داد دیگه. یک حضرت مریم زیر درختی خوابیده بود، اونجا بچهشو به دنیا آورده بود، گشنش شد، درخت خرمای خشک رو تکان داد، خدا همونجا بهش خرما داد. معجزات خداست و فضیلت حضرت مریم علیه السلام داره. اما من دخلت بیت الله الحرام، من وارد خانه خدا شدم و اکلت من ثمار الجنه و ارزاقها. در اون چهار روزی که حضرت فاطمه بنت اسد داخل خانه خدا بود چه غذایی تناول میکرد؟ اونم خانمی که تازه بچه به دنیا آورده باشه به شدت گرسنه میشه، به شدت گرسنه میشه و باید اون لحظه چیزی بخوره که حالش جا بیاد و بتونه حرکت بکنه، بتونه بچهشو شیر بده، بتونه. به هر حال حضرت فاطمه بنت اسد در اونجا در اون چهار روز طبق این روایت صحیح از میوه های بهشت و از غذاهای بهشتی تناول می کرده. وقتی حضرت فاطمه بنت اسد میگه وقتی من خواستم خارج بشم یک هاتفی صدا زد به من، احتمالا ملائکه ای بوده و فرموده یا فاطمه سمیه علی، یا فاطمه بنت اسد این فرزند رو علی بنام، فهو العلی والله العلی الاعلا یقول، او علی است اما علی اعلا، یعنی خداوند میفرماید انی شققت اسمه من اسمی، من اسم خودم را از اسم او را از اسم خودم مشتق کردم و انتخاب کردم، و ادبته به ادبی، خودم او را تربیت خواهم کرد، امیرالمومنین تربیت شده خود خداست، و خودم به او علم خواهم داد و چی و چی، و او هست که یکسر الاسنام فی بیتی، او همون کسی است که بت‌ها رو از روی خانه من خواهد شکست و به رو خواهد انداخت. یک روز رسید که همین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب پا گذاشت روی شانه افضل خلایق، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله پا گذاشت روی شانه های او و رفت بالای همین کعبه و همه بت‌هایی که مشرکین بر بام کعبه گذاشته بودن همه رو انداخت پایین و با صورت همه اونها رو انداخت زمین و از بین برد. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. و هو الذی یؤذن فوق ظهر بیتی، او هست که بر بالای خانه من اذان خواهد گفت، او مرا تقدیس خواهد کرد، او مرا تمجید خواهد کرد. فطوبی لمن احبه و اطاعه، خوشا به حال کسی که علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه و از او اطاعت کنه. فقط دوست داشتن فایده نداره، اطاعت هم لازمه. و ویل لمن عصاه و ابغضه، وای بر کسی که از دستورات امیرالمومنین سرپیچی کنه و دشمن امیرالمومنین باشه، بغض علی ابن ابی طالب رو در دل داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسیار عالی، استفاده کردیم از محضر جناب استاد یزدانی عزیز و بخشی از قسمت اخیر برنامه تریبون آزاد رو به اتفاق همدیگه دیدیم، باعث افتخار بود. اما دوست دارم به این نکته اشاره کنم که همکاران بنده در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در تلاش هستند که برنامه‌های مختلفی رو با موضوعات متنوع جهت استفاده شما تدارک ببینن، تهیه بکنن و از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون بکنن، از برنامه‌های پاسخگویی به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی گرفته تا پاسخگویی به سوالات فقهی و شرعی شما و برنامه‌های تاریخی و خانوادگی و اجتماعی و قرآنی که از طریق این قاب جهانی پخش میشه و خیلی از عزیزان دارن زحمت میکشن، بنده حقیر و امثال من اینجا دیده میشیم، اما عزیزان در پشت صحنه زحمت‌های بسیار بسیار زیادی رو متحمل میشن. خدا قوت میگم به همه همکاران خودم در پشت صحنه برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و مؤسسه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف که این گونه محتواهای علمی صادر میشه و منتشر میشه و برای شما عزیزان قابل استفاده هست. خب یکی از برنامه‌هایی که در راستای پاسخگویی به سوالات شما هست، سوالات شرعی روشنای احکام هست با کارشناس جناب استاد وحیدپور عزیز که در خصوص حکم برقرار کردن ایستگاه صلواتی، حکم لغو درخواست در اسنپ، خواندن چند نماز با یک وضو، رنگ زدن با رنگی که نجس شده است و عبور از زمین‌های مردم نیاز نداشتن به اجازه برای خروج از خانه، وجوب روز سوم اعتکاف و میزان سود کشیدن روی کالاها صحبت کردن و به این سوالات پاسخ دادن. به اتفاق هم بدیم ببینیم، بشنویم، استفاده کنیم، برگردیم. در خدمت شما عزیزان خواهم بود از استودیوی برنامه آدینگاهی نیم نگاه شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای حسن‌زاده از تهران گفتن که می‌خواستم بدونم از نظر شرعی برای سود کشیدن روی کالایی که می‌فروشیم عدد مشخصی لحاظ شده، مثلا 20% بیشتر سود کشیدن حرامه؟
ببینید هر جنسی متعارفش متفاوته. مثلا طلا 20% که روش بخوام بکشن که قوقا میکنه، طلا خود به خودش هم انقدر گرونه که پدر مردم در آورده. حالا طرف بگه 20% نمیخوام بکشم روش، یعنی هر گرمی مثلا فرض کنم دونم چه میدونم این ایامی که بوده، فرض کنید گرمی 15 میلیون، وقت 20 گرمش میشه یعنی چی؟ یعنی 3 میلیون هم شما میخواید سود روش بکشی میشه 18 میلیون. تازه میگه موزه ساختن داره.
بله، یه چیزایی میکشن روش که اصلا ما نمیذاریم عددهای رو.
یه ارزش افزوده و مالیات و فلانی حرفا، این که نیست اصلا. هر چیزی وقت این متعارفو کی تعیین میکنه؟ خبره. خبره کیه؟ اتحادیه داره. حساب داره، کتاب داره. اینه که اون وقت میگن قانون. ایناست که ما میگیم که باید حتما مراعات مقررات و قانون رو حتما بکنن. یعنی اگر بهشون گفته شده است که مثلا طلاها اینجوریه، میگن 7%. طلا سود 7%ه. غیر از مزد. میگه آقا این خیلی خوب، مزد ساخت جداست. شما سودش رو 7% باید ببری. ولی تو مثلا فرض بفرمایید که خاربار فروشی نمیاد اتحادیه بگه 7%. اونجا رو گاهی میگه 15%. بعضی چیزا میگه 20%. بعضی چیزا میگه 10%. اون بستگی داره به کارشناسی و اون اتحادیه‌ای که خبره هستن. وقتی این قانون است که بهش میگه، قانون وقتی ابلاغ کرد تخلف از مقررات جایز نیست. اینجوری باید بفهمید. ما این جور سوالا رو همه رو هر چی برام میاد میگم طبق مقررات عمل شود. تابع مقررات.
درست. پس مثلا اجناس مصرفی و خوراکی و چیزای دیگه اگر مثلا داره قانونی و عددی داره، حالا اومدیم یه جایی نبود، مثلا نداشت. طرف خودش تو روستاست یه چیزی رو بفروشه،
بله حالا اون باید انصاف رو رعایت کنه. اونجا قانونش انصافه. به قول بعضی از فقها قانون عدل و انصاف بهش میگن. میگن بعد شما انصاف رو، یعنی خلاصه اجحاف به مشتری نشه. این مهمه. اجحاف نشه. بگن که اجحاف یعنی چی؟ یعنی وقتی رفت بگه چقدر این بی انصاف بود، چقدر بی انصاف بود. اجحاف نشه. البته اینم ضرر نکنه. یه سود متعارفی ببره. ممکنه به قول شما قانونم چیزی مقرر نکرده باشه.
درست.
بریم به سراغ مرور برنامه بعدی تحت عنوان مزاج زندگی که با موضوع ترویج سبک زندگی اسلامی از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم نگاهاتون میشه با افتخار. در قسمت اخیر جناب استاد اخوان عزیز کارشناس برنامه بودن به موضوع استرس و اضطراب پرداختن. خب نقش ورزش رو در اضطراب و استرس مورد بررسی قرار دادن، خواب رو هم به عنوان یک عامل مهم مورد کنکاش قرار دادن و به سودا پرداختن به عنوان عامل اضطراب و استرس و تأثیر خوراکی‌های گوناگون رو در ایجاد استرس و اضطراب بررسی کردن و یک سری توضیحات مفید و کلی داشتن در خصوص این امر که به اتفاق هم میریم میبینیم میشنویم استفاده میکنیم. از محضر جناب استاد اخوان عزیز برمیگردیم، در خدمت شما خواهم بود.
کسایی که استرس خودشون مخفی میکنه، هر حادثه پیش اومده لبخند میزنه، خیلی عادی چم نمیگه، هی تو خودش میریزه، کهیر میزنه، مشکلات روی روانی پیدا میکنه. حالا کافیه همین شخص که با این حال و هوا هست بیاد تخلیه کنه خودشو، بذاره بیرون، تو قالبه شعر، تو قالبه نوشته، اصلا بگه چی ناراحتش کرده، آرام 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 به همسرش بگه آقا خانوم این کار شما، این حرف شما، این که تو میری به مادرت مثلا بهشم گفتی که ناراحت میکنه، همیشه کنار تو هست، همیشه با هم هستید، استراب پیدا میکنی که حرف میخوای بزنی الان نکنه فلان، همیشه یه استراب رو داری. به خانومت هم گفتیم که رازدار تو نیست، باعث استراب تو شده. گفت نه، روم نمیشه بگم، بگم میترسم چیکار کنه فلان کنه. مشکل سر همینه، بگو. این گفتنه مهمه، اما چه جوری بگیم، با چه ترفندی بگیم، خودش مهمه. یعنی گاهی وقتا نگفتنه استرس مخفی میشه، پیچیده‌تر میشه. استرس واکنش ما به مسائل لحظه‌ای مونه. استراب نسبت به فردا چک داره، استرس بس نداره، استراب داره. الان داره چکش برگشت میخوره، استرس داره، باشه، ولی فردا چی؟ استراب. استراب همیشه سر اینه که ما فکر میکنیم دنیا حساب کتاب نداره. اصلا استراب یعنی جدا شدن از منبع. وقتی اون منبع وصل باشی، وقتی تکیت به خدا باشه، وقتی که اون آیه شریف سوره طه چی میفرماد؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. همین که تو از خدا دور بشی، همین که یه لحظه اتصالت قطع بشه، یه لحظه این که چرا خدا من این کارو کرد، چرا خدا مثلا این کاری کرد من پولدار نباشم، چرا خدا این زیبایی رو من نداد، چرا خدا فلان شوهر رو نداد، فلان زن رو نداد، چرا فلان جور نشد، اینقدر مردم اینجوری میگن، بعد تازه بخوایم درهای رحمت بسته تر میشه. تلاش بکن با هدفی که میخوای برسی، اما اگر نشد چی؟ امیرالمومنین چی فرمودن؟ فرمودن که برای هدفات بجنگ، تلاش کن برای اینکه با هدفت برسی. اما اگر به هر نتیجه رسیدی بگو الحمدلله، هر نتیجه تلاش دوان کردم، پا شدم، رفتم، این کاری کردم، اون کاری کردم. و مشکلات ما سر همینه که زود بیقرار میشیم، زود استراب پیدا میکنیم، نگران فردا میشیم که نکنه چنین شود یا نکنه چنان شود. هر چه آید خوش آید، شکت داره برگشت میخوره، انشاءالله خدا کمک میکنه. چیکار کنم دیگه؟ کاری اصلا بر نمیاد. حضرت فرمودن دیگه کاری اصلا بر نمیاد، وقتی کاری اصلا بر نمیاد فرمودن که بیقراری نکن. اون روایت امیرالمومنین فرمودن وقتی کاری دستت برمیاد کاری کن، وقتی کاری دستت بر نمیاد بیقراری نکن، نشین جلز ولز نکن، آرامش بشه کن، صبر کن، قلبتو پر کن. که از کارهای خیلی خوبی که ما میتونیم انجام بدیم همین جمله قرآنیه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. هفت دفعه دست بذار رو قلبت. اصلا میدونی بیقراری و استراب توی این حدیث شریف امام صادق هم بود، استراب از چی میاد؟ از قلب. یتجلجل قلب، قلب بالبال میزن. استراب به خاطر اینه که من قلبم محکم نیست. چیکار کنم قلبم محکم شه؟ یکی این که با عشق معنوی دلتو محکم کن، با فکرهای خوب به قلبت آرامش بده. دست رو سینه گذاشتن چقدر خاصیت داره، سوره صافات رو لمس بکن بذار به قلبت، دست رو بذار به قلبت، قلبت هفت مرتبه علا به ذکر الله تطمئن القلوب بگو. و خیلی آیات شریفه ای که تو این حوزه ما داریم که آیات آرام بخش هستن و دل رو آرام میکنن، قلب رو آرام میکنن. خب پس اصل استراب، اصل استرس رو خداوند بالاخره قرار داده مثل ترس میمونه، مثل یعنی یه واکنش دفاعیه برای اینکه تدبیر کنی. بالاخره تو نه از این ور استراب داشته باش، نه بی‌مسئولیت باش. تو الان برای فردا چک دادی، باید استراب داشته باشی که بری پول جور کنیم بری حساب برگشت نخوره. خب نه من استراب میخوام نداشته باشم، مزدش کجاست؟ بی خیال برگشت. خب نمیشه اینجوری. بذار اصلا این استراب و استرس رو خدا داده برای که ما مسئولیت پذیر باشیم. این وقتی استراب تو رابطه زوجین ایجاد میشه، بیمیلی جنسی میاره، سردی رابطه میاره، چقدر فاصله زیاد میشه. وقتی استراب تو رابطه های تقریبا شاید بگم هفته یک، ده تا یک افراد رو داریم به خاطر استراب. خانوم 7 ساله، من چند هفته پیش تشریف آورده بودم، 7 ساله رفتن سر خونهشون، سر خونه زندگیشون، 7 سال هنوز باکر است. چرا؟ استراب، همش نگرانه نکنه فلان، نکنه 20 سال، نکنه چی باشه. همسر به خاطر استراب همسرش خانومش اذیت نشه، هی گفت حالا باشه 7 سال نه باردار میشن نه رابطه زناشویی اتفاق افتاده، هیچ به هیچ. چرا؟ به خاطر استراب. زود انزالی آقا علتش چیه؟ استراب. حالا هی من بگم برو انجیر بریز داخل شیر گرم 4 ساعت بمونه یه دسری میشه، من قبل رابطه زناشویی نیم ساعت یه ساعت زودتر بخور، این باعث میشه زود انزالی خوب بشه. باشه، اونی که مایعات بدن شله خیلی خوب میشه، اونی که صفراشون خیلی بالاست خیلی بهتر میشن. اما که استراب داره با چیکار کنه؟ با درکه نماز بخونه، با آرامش داشته باشه. اون آرامش راهکارهای خودشو میخواد. یعنی وقتی که میاد استراب تو زندگی زناشویی مشکلات ایجاد میکنه. یه بحث داریم به نام استفراغ و احتباس. یعنی شما مثلا اگر روزانه دو سه بار غذا میخورین، حداقل همون دو سه بار بهتاش نیه 4-5 بار سرویس بهداشتی کامل بریم. دفع خوب داشته باشی. خب طرف سرویس بهداشتی کامل نمیره، امتلا پیدا میکنه، مواد تو روده جمع میشه. و این باعث چی میشه؟ باعث بالا رفتن سودا میشه. سودا بره بالا چی میشه؟ باعث استراب میشه. استرابی که از عوامل مهمش چیه؟ بالا رفتن سودا.
سودا.
غلظت خون استراب میاره. یبوست استراب میاره. طبع خشک، یک طبعشون خشکه. هرچند طبعمون خشک بشه استراب بیشتر میشه. چرا؟ اونا که رطوبتیان انعطاف دارن. خدا جور میکنه. خوشو میاد. چونه که چی؟ اینه چی میشه؟ اونه چی میشه؟ هی میخواد ازلاء کار رو بررسی بکنه. مثلا ما چاره‌ای نداریم. اگه بخوایم آرامش پیدا بکنیم باید رطوبتمون رو زیاد کنیم. آدم های خشک بیقرارن. یه قلبشون بیشتر جلز ولز میکنه. آدم های سودایی طبع سرد و خشک دارن بیقرارن. آدم های یبوست دارن بیقرارن. میخوای قرار پیدا کنی؟ باشه بحث معنوی تو حواست باشه، با خدا وذکر رب که فی نفسک تضرعا و خیفه، با خدا روزانه حرف بزن. ساعتون یوناجی فیها ربه، روزانه با خدا این فارسی با امام زمان حرف بزن، کنار خود احساسش کن. همین که با امام زمان حرف زدیم حال دلتم خوب میشه. هم که رفتی کنار ذریح شابدالعظیم حرم حضرت معصومه، نشستی کنار ذریح با حضرت صحبت کردی، دلت آروم میشه. رفتی زیر قبه سیدالشهدا، دلت آروم میشه. پس ما چاره نداریم به اینکه سیممون رو وصل کنیم. استراب میره، غم ها میره. راهکار دومش چیه؟ بریم سمت طب. باشه من بحث معنوی درست کردم. بریم سمت طب. توی تو معنویت هم درست بکنی، ارتباط خوب با خدا هم درست بکنی، اگه خواب شبت خوب نباشه آرامش نداری یا؟ اگر احتباست درست نشه، استفراغ درست نشه، یعنی استفراغ این تخلیه مثلا زناشویی درست نشه، استفراغ یعنی تخلیه رودت درست نشه، مشکل پیدا میکنی. تو ناچاری با شکمتو روان کنی، تخلیه خون به موقعش داشته باشید. خیلی از بیقراری خانومه که تخلیه خونشون به تأخیر میفته، مشکل پیدا میکنن، تمام سیستم بدن به هم میریزه. همین تنظیم بکنی همه چی درست میشه. هم سیستم هورمونی ارتباط داره، هم سیستم عصبی ارتباط داره، هم سیستم قوا ارتباط داره. بذار همین استفراغات، یعنی 6 تا چیزه، 3 تاتون ضروریتون للحیات، 6 تا چیزه در زندگی ما. اگه 6 تا درست بکنیم همه چی درست میشه. اصلا یکی از اون چیزهایی که استراب ایجاد میکنه مقایسه با بالاتر. هر چی تو خودتو با بالاتر مقایسه کنی مضطرب میشی. حرارت و گرمای روحت رو زیاد کن، دیگه استراب معنا نداره. حرارتم چه رو زیاد کنم؟ عرض کردم اعراض نفسانی، جریان گرما به سمت دیگران، امید، محبت، لطف، استراب میره.
بریم به سراغ برنامه راه روشن با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز که به برخی از شبهات نواندیشان دینی پاسخ دادن. خب به شبهه در خصوص حرمت و نجاست شراب پاسخ دادن و بعد به تحدی و دعوت مصطفی ملکیان برای مناظره با سلیمانی اردستانی پرداختن که آیا دین و زندگی در تقابل هم هستن. این هم جزء مباحثی بوده که جناب استاد بهشون پرداختن. و بی اخلاقی مصطفی ملکیان در دفاع از سلیمانی اردستانی از جمله مباحثی بوده که در خصوصش صحبت شده. بریم ببینیم و بشنویم، استفاده کنیم از محضر جناب استاد ابوالقاسمی و برگردیم و لحظات پایانی این قسمت از نیم نگاه رو سپری کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
این اهمیت داره، این که چقدر در قرآن تأکید بر این شده که شما سیئه رو با حسنه باید پاسخ بدهید. وقت کسی بیاد حسنه رو با سیئه پاسخ بده و معتقد باشه که من دارم در دفاع از کتاب و سنت این کار رو میکنم، در دفاع از دین و مذهب این کار رو میکنم، اون چیزی که بنده رو متأثر کرد نه این بود که خودم وارد یک بحث تاریخی بشم و بخوام بگم که در این بحث تاریخی اسناد و مدارک تاریخی موجود به سود آقای اردستانیان یا به سود مخالفان و دشمنان های اردستانیان. این مهم نیست. مهمتر از این است که همه آنچه که شما در دفاع از اون دارید این کار رو میکنید باید مصداق تطمیم مکارم اخلاقی باشه، نه مصداق تخریب مکارم اخلاقی.
آیه ملکیان، یه بار شما میگی که آقا مثلا من دارم راجع به یه الگوی اخلاق صحبت میکنم، یه بار اون کسی که بغل دستت نشسته تو همون جلسه مناظره طرف مقابل و همه طرفداران و همه غیر خودشو تکفیر کرده،
درسته.
میگه من فقط مسلمانم، غیر من مسلمان نیست، حتی شما یا آقای ملکیانم کافر میدونه، و به همه شیعیان رسما میگه خر و حرفهای دیگه ای هم که زده، این مجسمه اخلاق نیست. آقا چپنگی گرفتی آقای ملکیان، سراغدار گم کردی، ایشون مجسمه اخلاق نیست که فقط دستته. برعکس آقای حامد کاشان اونجا خیلی اخلاق به خرج داد، با این که این متلک سنگین رو و این کنایه سنگین رو بار کرد که همه شما کافرین، هر کی غیر منه کافره. آقای حامد کاشان گفته که ایشون همینجام داره بیادبی میکنه، قبلا هم بیادبی کرده و همین بسنده کرد. اخلاق تو طرف مقابل ایشون بود نه ایشون. الکی ادعا نکنید، مردم دیدن کلیپاشون پخش کردیم، بعد دوباره نمیخوایم جلسه رو آله بکنیم با مطالب این آدم. کلیپ بعدی میاد میگه هیچ کدام از مخالفان آقای سلیمانی اردستانی با دین و اخلاق آشنایی ندارن، همین نشانه بی اخلاقی خود شماست.
اصلا من فرض رو بدیم میگیرم که شما اهل مطالعه کتاب و سنت هم نیستی، که علل قاعده هم نیستی، چون در ادبیات مخالفان من چیزی نمیبینم که دلالت بکنه بر این که اطلاعی دارن از دانش‌های اسلامی، چه برسه به این که عمل کنن.
در ادبیات مخالفان آقای سلیمانی ارسانی چیزی نمیبینم که اطلاع از دانش‌های. این به نظر شما تواضع یا تکبر اینگونه صحبت کردن؟ نه، اینا مخالفان اصلا هیچی اطلاعات ندارن، هیچی دین ندارن، اخلاق ندارن، اخلاق فقط من هستم و سلیمانی اردستانی، ما دوتا الگوی اخلاق در قله اخلاق هستیم، مخالفین ما هیچ کدومشون چی ندارن. این اخلاقی شما داشتن میزنید آیه ملکیان، جمع کنید بازی‌ها رو، زشته به قرآن. یه شخصی آمده لباس روحانیت رو دزدیده، تعارف که نداریم، خودش میگه من قرآن بسندم شیعه اسلام اشعری نیستم،
خودش داره میگه،
با لباس دزدی آمده توهین داره میکنه. اعتقادش هم که دیدیم چقدر دانش و معلومات داشت، حرف رو گفتن دانش بنده خدا آورده میگه چای بخوره، باشم ناراحت شد شیشه رو به من چای دیرتر از آقای کامت کاشانی داری، توقع داره مثلا جلو درو میبره هر دو جوش چای بیاره. یه همش آدمی و شما تعطیلش میخوای بکنی، خب مشخصه شما یکی همسن خودته، آب قلیل بریزی رو نجاست، آب قلیل میشه نجس، تأثیر نمی کنه. پس اینم که نشون دهنده بی اخلاقی خود شماست، تعارف ما نداریم، این رسما حرف شما بی اخلاقی است.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده فرمودید. اما صبر کنید، ترک نکنید برنامه رو و از جلوی گیرنده هاتون بلند نشین، چرا که هنوز اندکی ادامه داره، پیام های شما عزیزان رو هنوز نخوندم. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف به شماره 3015 1515. تکرار میکنم خدمتتون، 3015 1515 راه ارتباطی میان ما و شما بینندگان و مخاطبین عزیز و ارجمند هست. با جان و دل میشنویم حرف دل شما رو و منتقل و منعکس میکنیم به همکاران بزرگوارمون در واحدها و بخشهای مختلف شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف تا ترتیب اثر بدن انشاءالله. اما بریم به سراغ پیامک هایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. اولین پیامک با پیش شماره 0992 انتهای شماره 3126 نوشتن که با سلام و عرض ادب علیکم، سلام و رحمت الله، لطفا سریال یوسف پیامبر را پخش کنید، تشکر از شما و برنامه خوبتون. خیلی ممنون، متشکرم از شما. حتما انشاءالله منعکس میکنیم و منتقل میکنیم به همکارانمون تا تقریب اثر بدن. آقا یا خانم رضایی از جیروف برای ما پیام ارسال کردن، نوشتن که سلام و درود خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی و استاد اسماعیلی، خیلی عالی هستید، خدا قوت اساتید. خیلی ممنون و متشکریم از شما بیننده عزیز و اکرمند که اینقدر رک و راست و پوستگنده نظرات خودتون رو برای ما ارسال میکنید. ما دوست داریم نظرات شما عزیزان رو قرائت کنیم. از دیگری با پیش شماره 0917 انتهای شماره 1578 برای ما نوشتن که سلام بر عوامل بسیار خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف، خداوند انشاءالله اجر دنیا و آخرت را به شما عطا فرماید. بنده حقیر هیچ شبکه‌ای جز شبکه عالی شما را نمی‌بینم، جز شبکه‌های مذهبی، جز شبکه‌های مذهبی هم شامل میشه، شبکه‌تون بسیار عالی و خداوند به درجاتتون بیفزاید. بیننده همیشگیتون خانم زهرا اسماعیل زاده. خانم اسماعیل زاده خیلی ممنون، متشکرم از اینکه پیام خودتون رو صمیمانه با ما به اشتراک گذاشتید. ما هم به داشتن مخاطبین و بینندگانی همچون شما افتخار میکنیم. باز هم پیامک ارسال بفرمایید و همچنان بیننده برنامه های خودتون باشید. عزیز دیگری با پیش شماره 0918 انتهای شماره 7023 برای ما نوشتن که سلام، وقتتون بخیر، مسابقه سابقون با اجرای آقای اکبری خیلی عالی، ممنون از شما. خیلی ممنون، متشکرم از نظر لطف شما، خدا حفظتون بکنه. پیام بعدی هم از 0938 انتهای شماره 2976 نوشتن که سلام، برنامه سابقون خیلی خیلی زیاد عالی بود. ممنون، متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که نظرات خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید. خب توفیق داشتم که در خدمت شما باشم با مسابقه تلویزیونی سابقون که به مناسبت سالروز ولادت سراسر سعادت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاه های شما عزیزان شد. 12 و 13 رجب در خدمت شما عزیزان بودیم و خدا رو شکر با استقبال پرشور شما بینندگان عزیز مواجه شد. و یه عذرخواهی هم بنده باز هم بدهکارم به عزیزانی که پشت خط منتظر بودن که تعدادشون هم کم نبود واقعا، اما به دلیل زیغ وقت ما نتونستیم تماسهاشون رو وصل بکنیم و در خدمتشون باشیم و در مسابقه مشارکتشون بدیم. اما تا جایی که امکانش بود شب اول و قسمت اول سابقون که در واقع 12 رجب تقدیم نگاهاتون شد، ما به مدت 1.5 ساعت با این که تایم و وقت پخش برنامه 1 ساعت بود، عزیزان ما در واحد پخش لطف کردن 30 دقیقه به وقت پخش برنامه اضافه کردند و توانستیم در خدمت شما باشیم دقایق بیشتری رو، و شب دوم هم به همون 1 ساعت اکتفا کردیم و تونستیم 1 ساعت در خدمت شما عزیزان باشیم. خب الحمدلله توانستیم به بهانه مسابقه ذکر علی علیه السلام رو در برنامه داشته باشیم. همونطور که میدانید فرمود ذکر علیین عباده، خدا رو شکر میکنیم به خاطر این توفیق و این سعادت که یار و نصیب ما گشت و افتخار میکنیم به بینندگانی همچون شما و تقاضا میکنیم که همیشه شبکه حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کنید و این رو بدونید که ما در تلاش هستیم که بهترین ها رو تقدیم نگاه های نازنین شما عزیزان و ارجمندان بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از این که تا پایان این قسمت از نیم نگاه بیننده برنامه خودتون بودید. باعث افتخار هستید. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. تا قسمت دیگر از نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترام و ارادتی دیگر، شما بینندگان عزیز رو به خدای یکتا می سپارم. بی حد و عدد، یا علی مدد.